خریدش شد از توان خیلی ها، یعنی حتی طبقه متوسط رو به بالا هم امکان خرید خودروی داخلی متوسط هم براشون امکان پذیر نیست. از نظر شما حالا میتونه واردات خودرو و اومدن خودروهایی که به اصطلاح خودروهای اقتصادی هستن بازار سامان بدن و اون تقاضا رو پوشش بدن، باعث بشن که تعدیل قیمتی در بازار انجام بشه، یا اینکه خیر؟
ببینید، بحث واردات خودرو وقتی مطرح میشه یه سری ملاحظاتی وجود داره که شما بخواید این واردات رو کاری بکنید که مثمر ثمر باشه، یه نتیجه ای از این واردات بخواید بگیرید. حالا بحث هایی که میشه سر واردات 100 هزار خودرو یا واردات خودروی اقتصادی، نگاه کنید، خودروی صفر در واقع خارجی که حالا میگن 8000 یورو اگر حتی ما در نظرم بگیریم،
بله،
شما اینجا یه سری چالش هایی دارید. تعرفه این خودرو الان چه میزانه؟ کاملا غیر شفاف. این الان بحث سود در واقع اون بازرگانی، اون سودی که اون بازرگان در واقع میاره اینجا قرار بفروشه، اون غیر شفافه. بحث این که این خودروه اومدیم و در بورس کالا عرضه شد، نگاه کنید وقتی خودروی خارجی رو ما داریم در بورس کالا عرضه میکنیم، طبیعتاً الان ما جمعیتی و الان داخل کشور داریم که به هر نحوی بالاخره خودروی خارجی مطلوبشونه. اینا حاضرن بیش از اون 8000 یورو و اون درصدهایی که تمام شده قیمت پایه خود رو بپردازن. یعنی رقابتی که شکل خواهد گرفت قطعاً و یقیناً این قیمت خود رو بالا خواهد برد. و از طرفی هم خود طبق آمارهای وزارت سمت اینطور اومده که بیشتر مردم خواهان خودروهای تورنج قیمتی 300 میلیون تومان هستن. درسته حالا ممکنه بره این خودروی وارداتی با خود قیمت خودروهای چینی که در الان داخل کشور مونتاژ میشه با اونا رقابت بکنه، ولی بعیده بتونه این رقابت اثرگذار باشه که قیمت خودروهایی که تو رده قیمتی پایین اصلا عموم مردم دارن استفاده میکنن بخواد برای اونا رقابتی ایجاد بکنه. از طرفی هم منابع ارزی کشور ما برای اختصاص به واردات خودرو هم محدوده. من تعجب میکنم که این پارامتر بسیار مهم رو در نظر نمیگیرن که چرا مثلا سوال میشه چرا 1 میلیارد دلار. خب 1 میلیارد دلاری که در نظر گرفتن که حالا گفتن ما این رو سقفش هم افزایش دادیم تا 2 میلیارد دلار.
بله.
خب ما یه سری محدودیت های ارزی داریم، با ما یه سری ملاحظات بانک مرکزی رو متاسفانه در نظر نمیگیریم و این اتفاق میفته و انتظار داریم با 2 میلیارد دلار خودروی در واقع خارجی وارد کنیم که خواهان زیاد داره و بازار هم باش کنترل بکنیم. حالا در بحث واردات خودرو نباید این اتفاق میافتاد. ما یک در واقع مقاومتی داریم تو بحث واردات خودروهای دست دوم.
بله.
در کشور تلقی سیاست گذار و در واقع کسانی که حامی تولید ملی هستن اینه که واردات ممکنه کل در واقع این اکوسیستم صنعت خودروی کشور رو از بین ببره، در حالی که بالعکس این قضیه رخ میده. نگاه کنید، اگر خودروی وارداتی با یه سری از شرایط مثل اسقاط خودرو گره بخوره، خودروی دست دوم،
بله،
نه خودروی دست دوم ما خودروهایی داریم که مثلا 3000 یورو قیمتشه. حالا این اگر بخواد وارد بشه با تعرفه، یه دو تا اسقاط خودرو هم در واقع روی این بخوایم اعمال بکنیم، نه چون عرض کمتر میبره تیراژ بیشتری، یعنی اگر برنامه وزارت واقعا 200000 تا باشه که من یه مقدار تردید دارم در محقق شدن واردات 200000 خودرو، میتونستن با این شاید 500000 نزدیک 800000 خودرو، 900000 خودرو وارد کنن، خودروی دست دوم.
بله بله.
که کیفیت ایمنی بالاتر و آلایندگی و مصرف سوخت پایین‌تری داره. نگاه کنید الان ما تو بحث تراز مصرف سوخت، تولید و مصرف داریم سر به سر میشیم، در آستانه وارد کردن بنزین هستیم. ایمنی خودروهامون دچار مشکله. ما صدماتی که کشور کلان اقتصاد کشور از بحث ایمنی خودرو میبینه، ناگهان شما یه سرپرست خانوار معلول بشه، اتفاق بیفته، چه هزینه‌ای سالها سربار کشور خواهد. ما حامی تولید ملی هستیم، اما با یه سری قواعد میتونه در واقع واردات خودروهای دست دوم اتفاق بیفته که یک رقابتی رو شکل بده و صنعت هم آسیب نمینه.
سپاسگزارم آقای پروانه. دو تا مهمان تلفنی روی خط تلفنی برنامه داریم. قبلش من پرسش پیامی که برنامه رو بخونم برای شنوندگان عزیز. کدام گزینه بیان کننده علت اصلی افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر است؟ یک، افزایش قیمت ارز. دو، نیامدن خودروهای وارداتی. شما شنوندگان عزیز میتونید پاسخ این پرسش رو به شماره پیامک 30135 یا از طریق صفحه رادیو گفتگو در پیام رسانهای بله و سروش ارسال بفرمایید. جناب آقای امیر حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، و جناب آقای مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، روی خط تلفنی برنامه هستند. به هر دو عزیز سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمانان گرامی.
سپاسگزارم. آقای دادفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و استاد عزیزان آقای کاکایی عزیز.
زنده باشید. بله، روی خط تلفنی برنامه باشید هر دو. آقای کاکایی، نقطه نظرات شما رو بشنویم در باره علل افزایش قیمت خودرو. چه اتفاقی افتاده؟ خودرو الان کیلویی چنده آقای کاکایی؟
بله، رحم خدا. ببینید، اول من یه نکته ظریفی رو بگم. دوست عزیزمون که مهمان برنامه هستن دارن اونجا تشریف دارن،
جناب آقای پروانه در خدمت شما هستیم و جناب آقای عامری شهرابی هم از کارگروه خودرو نهادی ریاست جمهوری. بله
بله بله. دوست عزیزم که در مورد واردات خود دست دوم فرمودن، یه فضای خیلی ایدئالی رو مطرح کردم. من فقط یک نکته رو دوستان برام بررسی کنن. ببینن تو این 7-8 سال گذشته ما اوضاع بازار یدکیمون و خدمات پکنگوشمون چجوری بوده.
بله.
یعنی این ادعا چه آدم بگه با 800-900 هزار تا خودروی دست دوم میشه چه کارا کرد، خیلی بحث مفصلی داره. اگه بگذاریم من برگردم به اون سوال شما، ببین من رصد میکنم تقریبا هر روز قیمت خودرو رو در حداقل دو ماه گذشته به خصوص، و دقیقا میتونم بهتون ادعا کنم که درست از روزی که به حساب قیمت از شروع کرد به جهش، قیمت متوسط خودرو هم شروع کرد به جهش.
بله.
نه فقط قیمت خودرو، بلکه خیلی از کالاهای دیگه همین اتفاق براش افتاد. و جالبه بدونید در همون دو سه هفته ما خبر خوبی در بخش عرضه داشتیم و حتی بحث واردات. اینه که واقعیت اینه که من خیلی راحت به شما بگم، حالا جالبه برعکس هم بگم، تو روزی که قیمت عرض میاد پایین، قیمت خودرو هم به طور متوسط میاد پایین، یعنی شروع کنه نوسان کرد. الان سه روز گذشته نوسان داشتیم قشنگ، چون قیمت عرض داره خلو خوشه عرض واقعی رو دارم عرض میکنم.
بله بله. نوسان
عرضی که اعلام میکنن.
شما بفرمایید.
بله بله، بفرمایید آقای کاکایی.
بله، از همینه. حالا ماجرا اینجاست که ما وقتی که اقتصاد کلان و سرمایه گذاران که شامل اکثریت مردم هم میتونه باشه، یعنی اونایی که مثلا از 50 میلیون 100 میلیون پس انداز دارن، وقتی یه دفعه در عرضه دو هفته ارزش پولشون یه دفعه 10% یا 20% کاهش پیدا میکنه، طبیعیه که میگردن دنبال بازار سرمایه گذاری که متاسفانه تو همین مدت هم بازار بورس خیلی جالب نبود. لذا همونطور که مشاهده می‌کنیم هم قیمت مسکن رفت بالا، هم قیمت خودرو و حالا چیزای دیگه مثل سکه و اینها که هممون مشاهده کردیم. این که تنها راه حلش تو این قسمت جهشی دارم با شما صحبت می‌کنم، اینه که مدیر کل بانک مرکزی رو حالا عوض کردن، فقط ایشون برنامه‌هایی رو برای ثبات قیمت ارز ایجاد کردن. انشالله جواب بگیریم، این قیمت رو به ثبات میده. اما اگر بحث کلی تر داشتیم که آیا قیمت خودرو چگونه باید بیاد پایین، طبیعه با عرضه بیشتر، عرضه بیشتر هم منوط به تیراژ بیشتر، و تیراژ بیشتر هم منوط به سرمایه گذاری بیشتر، که این اطلاعات متاسفانه تو 5 سال گذشته حداقل میدونیم نیفتاده. میدونید اطلاعات آمار نشون میده که در 10 سال گذشته تشکیل سرمایه ثابت در کشور از مثلا میزان استهلاکش کمتر بوده، به این معنی که ما تشکیل تولیدمون در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو داره به سرعت مستهلک میشه و خب طبیعیه که این اتفاقات میفته و اگه میخوایم برعکس عمل کنه باید سرمایه گذاری بکنیم.
بسیار خوب آقای کاکایی، نکته ای هم میخواین اضافه بکنین به مجموع عرضه؟
واردات هم من یه نکته عرض بکنم. همونطور که حالا یه اشاره هم فرمودن، اصلا مشکل اصلی واردات تو 5 سال گذشته بحث وزارت صنعت نبود. اصل ماجرا از بانک مرکزی شروع شد برای مدیریت مصرف ارز. حالا من کار ندارم که آیا سیاست ها درست بود یا نه، من اون کار ندارم. اصل ماجرا بانک مرکزی بود. حالا از کی واردات حالا قفلش باز شد؟ از دقیقا 3 هفته قبل که مدیر کل محترم بانک مرکزی در یک کنفرانسی با وزیر محترم سمت اعلام کردن که ما 1 میلیارد دلار ارز رو تخصیص دادیم برای این کار و اونجا قفلش باز میشه. تازه هنوزم من شخصا باور ندارم، چون گفتن فقط رئیس کل بانک مرکزی اهمیت نداره، مهم اجرایی شدنه. یعنی مهم وجود منابع ارزی تحت کنترل بانک مرکزی است که بتواند برای این کار تخصیص بده. حالا حتما آقای دادفر هم توضیح میدن که اگر وارد کنن اصیل رو ما به بازی بگیریم شاید بتونیم این مسئله رو حل کنیم. اما متأسفانه تو این قوانینی که اخیرا پیاده شد دیدیم که تو این وارد اسامی که برای وارد کننده و جدیدن در اومده، حتی یک دونه وارد کننده قدیمی اصیل ما نداریم.
تولید کنندگان داخل
بزرگه.
بله. تولید کنندگان داخل هم.
نه فقط نه. یه دونه هست که تولید کننده نیست. جالبه. شما بررسی کنید جز تبلیغاتش که در تهران میبینید، من اسم میبرم. جز تبلیغاتش که در تهران میبینید، حتی یک دونه نمایندگی یک مغازه نمیبینید به این نام. این خودش سوال بزرگه، یه علامت سوال بزرگ.
حالا ان شاء الله آقای دادفرد این موضوع رو یه مقدار بیشترش توضیح بدن.
بله.
سپاسگزارم از جناب آقای کاکایی، کارشناس صنعت خودرو. با شما خداحافظ میکنم.
خدا نگهدار.
بله آقای دادفرد، دیگه پرسش مشخصه، بفرمایید که خودروها رو که میارین قراره که بازار. بله بفرمایید.
سلام مجدد عرض میکنم. من یه نکته بگم، چه واردات چه تولید چه دست دوم چه نو، هر اقدامی که بنده، شما، آقای پورشفی، آقای پروانه، آقای عامری و دیگران انجام میدیم، اگر منجر به افزایش رضایتمندی مردم شد، یعنی یک کار درستی کردیم. اگر اومدیم قانونی نوشتیم، مصوبه‌ای، دستورالعملی یا هر کار دیگه‌ای کردیم که تهش به این رسید که بازار رو زدیم به هم، مردم رو عصبانی کردیم و ناراضی کردیم، یقیناً کار غلط بوده. اصلا تو این نباید شک بکنیم. حالا یه نکته آقای کاکایی فرمودن ما نیاز به سرمایه گذاری بیشتر تیرا، ببخشید سرمایه گذاری از این بیشتر، شما تو هر دیو روستایی میری یه کارخونه یا سایپا هست یا ایران خودرو هست، چیکار باید بکنیم؟ خارجی ها به ما میگن خودروساز، نمیگن به ما میگن کارخونه خودروساز. سرمایه بیشتر یعنی چی؟ 110,000 نفر آدم دارن توی خودروسازی ها کار میکنن، یه بیشتر از این، این همه دستگاه، این همه ماشینالات. ما مشکلمون سرمایه نی، مشکلمون مدیریت، ما مشکلمون دخالت دولت در تولید و صنعت خودرو. این هم تا به اینجا. در موضوع واردات ببینید، مبحث اینه، باید رعایت صرف و صلاح طرفین این بازی رو کرد، چه تولید کننده باشن و چه مردم. ما متاسفانه عده‌ای هستن که وقتی اسم واردات میاد به علت انحصاری که براشون هست، به علت پشتوانه هایی دارن، به علت جایگاهی که دارن، تنشون به لرزه میفته. 4 سال 5 سال موفق شدن جلو واردات رو ببندن، محصولش هم امروز ما شد. انواع حرفا رو زدن، انواع شعارها رو هم دادن، انواع نمایش دستاوردها رو هم دادن.
بله.
و به هر شکلی هم زورشون رسید اومدن جلوی کار رو گرفتن که واردات انجام نشه. حالا لطف خدا شامل حال این مردم شد، ماده 4 قانون ساماندهی فضای خودرو تصویب شد، مبنا بر این که دولت رو موظف کرد که واردات خودرو انجام بده و ساماندهی کنه این ماده 4. دولت محترم هم باز متاسفانه علاقه قلبی نداشت. باشه الان اصلا معجزه نشده بعد از 5 سال که میفرماد کم بوده ارز. آقای کاکایی
کدوم میتونه
بوده ارز؟ اگر کم بوده که الان که کمتر از قبل داریم، که تحریم‌هامون رو بدتر کردن، که مشکلات واسه کشور و مردم ایجاد کردن که بدتر از قبله، که چطور الان ارز شد اون موقع نبود؟ پس ما این رو نمیپذیریم، هم قبل ارز بوده هم الان هست. مطلب اینه که الان با بی تدبیری چنان بازار رو به هم زدن با این مدل فروش بورس و تزریق قطر چکانی و عدم.
شما مخالف عرضه خودرو در بورس کالا هستین آقای دادفر؟
ببخشید بورس اصلا یعنی چوب زدن یک کالا. شما وقتی باید کالا رو بیاری تو بورس عرضه بکنی که به تعداد انبوه و مستمر یعنی با استمرار بتونی عرضه کنی.
یعنی خود عرضه خودرو در بورس کالا هم میتونه یکی از علل افزایش قیمت باشه؟
اصلا دلیلش الان همینه دیگه، مگه جز این بوده؟ شما ماشین رو که 250 میلیون تومان میبری تو بورس فروشش 450 میلیون تومان، آخه واسه چی؟ یعنی خود شما ببین از عرضه بورس کالا مهندسی قیمت تولید کنندگان بود، نمیتونستن از زیر قیمت گذاری بار قیمت گذاری سازمان چی شورای رقابت فرار کنن، اومدن گفتن چطوری دریم، گفتن یه سری ماشینایی که مشمول قیمت گذاری رو حذف می‌کنیم، یه سریاش هم می‌بریم بورس. بورس یه کلمه جدیدیه.
پس در واقع بورس کالا رو شما می‌فرمایید که بستری شده برای قیمت سازی خودرو.
دقیقاً مگه جز اینه؟ اگه جز اینه بفرمایید نه. می‌بریم تو بورس، هم اسمش جدیده، هم خارجیه، اسم همه فکر می‌کنن رقابته. می‌بریم اونجا تا هر چی خواستیم قیمتو می‌بریم بالا. بعدم هر کی بگه چرا گرون می‌فروشیم، میگه خب بازار خرید دیگه. من مخالف این نیستم که سود تولید بره تو جیب تولید کننده ها، منظورم این نیست، اما اگر میایم اینجوری بازی رو مهندسی میکنیم برای قیمت تمام شده خودرو، خب این ارزش واسه مردم هم قائل بشیم که واردات رو براشون آزاد کنیم.
بسیار.
در این حال که ماده 4 تصویب شد، دوباره دولت نذاشت خودرو بیاد. تا همین 20 روز پیش، 20 روز پیش بالا و پایین زدن که آقا ماشین بیاید. وزارت سمت سدید در حد یک معجزه داره همکاری میکنه. وزارت سمت تا دو ماه پیش، یک ماه و نیم پیش، اصلا وارد کننده هایی که فرمودن اصیل رو اصلا به رسمیت نمی، اصلا تحویل نمی گرفت، اصلا راه نمی داد. اینو خیلی صریح دارم میگم. 20 روز رویش تغییر کرد. چرا رفته همه دوراشو زده؟ الان رسیده به اینکه نه آقا، جز با کسی که تو هر کاری سابقه داره بشینی مذاکره کنی کارت به نتیجه نمیرسه. الان اومده داره کمال همکاری رو میکنه، خیلی هم داره تلاش میکنه که این اتفاق بیفته. ما هم
بایستیم
بای کارش که بتونیم این اتفاق به نفع مردم رقم انشاءالله
بخوره. ما در واقع برآورد میکنیم که با عرضه خودروهای وارداتی کاهش قیمت داشته باشیم.
اگر این رو من خدمت آقایون معاون وزیرم عرض کردم.
بله.
اگر استمرار داشته باشه و انبوه باشه. اگر پای حرفی که زدن بیستن. این که 40 تا ماشین بیاری تو گمرک 4000 تا عکس نشون بدی، این فیلم سینماییه.
بسیار.
ماشین رو بردار بیار کامل دقیق، بعدم پشت‌بنددار باشه، نه اینکه فقط بیان یه ضربه بزنیم باز دوباره بازار بریزیم.
بسیار. بله. سپاسگزارم آقای دادفر.
قربونتون.
زنده باشین. دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با شما خدافظی می‌کنم. جناب آقای محمد رضا نجفی منش، دبیر رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور هم روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای نجفی منش سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتم.
بعد شما که دیگه به هر حال قطعه ساز هستین، به ما بگین خودرو کیلویی چند؟
والا خودرو کیلوی بستگی داره به میزان نقدینگی که در کشور وجود داره. من سه تا عدد رو بدم برای اینکه شنوندگان محترم دستشون بیاد.
بله.
کل نقدینگی کشور اول دولت جناب آقای احمدی نژاد 63,000 میلیارد تومان بود که 1000 میلیارد رو دیگه واحد جدیدی ما بهش میگیم همت، 1000 میلیارد تومان.
بله بله.
63 همت.
الان که دیگه همه همت رو میشناسن آقای. بله بله.
بله. اول دولت جناب روحانی این شد 450 همت. یعنی یه چیزی 7 برابر. اول دولت جناب آقای رئیسی شد نزدیک 4000 همت. الانی که با شما داریم صحبت میکنیم نزدیک 6000 همته. اینو داشته باشید. یه فرمولی را هم 112 سال پیش اقتصاددانان کشف کردن. میگه مقدار کالا ضرب در قیمت کالا برابری میکنه با حجم نقدینگی ضرب در تعداد گردش نقدینگی. ما این ور معادله نقدینگی که بیاد بالا، این ور معادله حجم کالا بالا نیاد، به طور طبیعی و اقتصادی قیمت میاد بالا. این ازش که شما هر وقت دنبال قیمت خواستین بگردین، دنبال هیچی نگردین جز نقدینگی. ببینید آیا نقدینگی ما ثابته، کم شد، زیاد شد و بر هم هیچ وقتی کم نمیشه.
پس ببینید موضوع برنامه ما هم علل افزایش قیمت خودرو با توجه به توضیحات شما نقدینگی عامله؟
دقیقاً. یعنی تنها و تنها عامل نقدینگی افزایش قیمت خودرو، افزایش نرخ سکه، افزایش نرخ ملک، افزایش ماهی که ماهی تو شمال میگیره، همش حجم نقدینگیه. این فرمولی هم که بنده اختراع نکردم، 112 سال پیش اقتصاددانا گفتم. نرخ دلار، همه اینا با نقدینگی افزایش پیدا میکنه. حالا چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، من تو اتاق تهران دادم یه منحنی داره بود، حالا اگه بود براتون میفرستم، که حجم نقدینگی و نرخ تورم و نرخ دلار با هم دارن حرکت میکنن. یعنی اینا رابطه 100% خطی و چیزی به هم دارن. شما هزاری هم خودرو وارد بکنید، هزاری هم تولید بکنید، اما اگر حجم نقدینگی کنترل نباشه قیمت میره بالا، اونم به خاطر طبیعت کار دیگه. یعنی مگر اینکه بخواید کشور رو به حراج بکنید یا به اصطلاح بیاید سوبسید بدید و این کارا رو انجام بدید.
سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدرضا نجیبی، منیجر رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه گفتگوی اقتصادی همراه هستید. این پرسش پیامکی رو هم پاسخ بدید. کدام گزینه بیان کننده علت افزایش قیمت خودرو در هفته های اخیر است؟ 1. افزایش قیمت ارز. 2. نیامدن خودروهای وارداتی. پاسخ خودتون رو به شماره پیامک 30000 1035 یا از طریق صفحه رادیو گفتگو در پیام رسان های بله و سروش ارسال بفرمایید. جناب آقای عامری و جناب آقای پروانه، ما حدوداً 8 دقیقه حالا کمتر فرصت داریم، یه تقسیم زمان بکنیم، هر کدوم از شما عزیزان گفتگوی پایانی و جنبندی رو داشته باشید. آقای پروانه در خدمت شما هستیم.
نگاه بکنید مسائل،
من به نظر اومد شما در مورد بورس کالا هم یه گزاره آره. داشتید، اگه خواستیدم اون رو به بیان بفرمایید.
آره، در رابطه با بورس کالا متاسفانه جبهه گیری های غیر کارشناسی صورت میگیره. ما مشاهده میکنیم که میگن خود رو میبرن تو بورس کالا، نگرانی ها درسته ها، یعنی این که میگن این سناریو ممکنه در بورس کالا اتفاق بیفته که خود رو بخوام ببرن داخل بورس کالا
که قیمت سازی
کنن، این بره بالا که این اتفاق بیفته، این نگرانی درسته هست. این سناریو بله ممکنه وجود داشته باشه، اما آیا میشه جلوی این سناریو رو گرفت یا نه؟ بله میشه گرفت. اینطوری نیست که ما اولین کالایی نیست که بردیم تو بورس کالای، اولین تجربه که نیست توی کشور یا اصلا توی دنیا. بعد الان این اختلاف قیمت فاحش که وجود داره، شما ببینید خودروی 206 تیپ 2 الان قیمت کارخونش 167 میلیون تومان میشه، قیمت بازارش بالای 420 میلیون تومانه. شما مثلا یه جایی ببینید 300 میلیون تومان اختلاف قیمت وجود داره. این که میگن اگر فلان اتفاق بیفته اینا قیمت با قیمت سازی، الان اگر ما نگرانش باشیم شده دیگه، قیمت بازار سه برابر در واقع قیمت کارخونه است. خب این استدلال درستی نیست. ما خودروی شاهین رو الان به عنوان مثال داریم که رفته داخل بورس کالا با قیمت کف معامله شده، یعنی به صورت طبیعی این اتفاق داره میفته. حالا اگه این تداوم پیدا بکنه عرضه خودرو در بورس کالا، عرضه خودروهایی که الان ما داریم در واقع به عنوان جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده اختصاص دادیم، اینا رو هم توی بورس کالا عرضه بکنیم، عمق بازار رو در واقع افزایش بدیم، این در واقع اصلاح میشه. یعنی اون ما پیش بینیمون این هست، قبل از اینکه این اتفاق بیفته خودروی در بورس کالا عرضه بشه، ما این پیش بینی رو کرده بودیم، وارد بورس شد، درست در اومد، اون نگرانی هایی هم که مطرح میکردن و اون سناریوها بنا به دلایلی که وجود داره رخ نداد. بعد عرضم به حضورتون که پیش بینی اینطوری است که در واقع اگه ما نمودارش رو بخوایم رسم بکنیم، با عرضه خودرو در بورس کالا قیمت خودرو افزایش پیدا میکنه، قیمت خودرویی که کارخونه داره عرضه میکنه، تا نزدیک به قیمت بازار برسه. بعد چون اختلاف قیمت حذف میشه و این در واقع اون جذابیت سرمایه گذاری و سوداگری رو میندازه و بخش بزرگی از دلالی که تو کشور رخ داده از بین میره. این شروع میکنه به دمپ کردن، به سمت نوسان میکنه به سمت یه عددی که کمتر از مقدار بازار هست و عملا مصرف کننده در واقع به نفعش میشه و میتونه خودرویی که مورد نیازش هست رو تهیه بکنه. حالا مسائل دیگه ای هم هست که خودش
جناب آقای محمد حسین پروانه کارشناس مسائل اقتصادی، سخنان پایانی جناب آقای محمد هادی عامری شهرابی عضو کارگروه خودرو نیست نهاد ریاست جمهوری رو هم بشنوید. آقای عامری در خدمت شماست.
ببینید بنده روایتی بکنم از اینکه اصلا این اختلاف قیمت بازار و کارخونه چطور ایجاد شده، این روندی که ما در بازار خودرو داریم و اینها رو ما بتونیم یه تحلیلی ازش داشته باشیم. ببینید در دهه گذشته و بعد از اون نوسانات ارزی که حالا به دلایل تحریم ها و حالا موارد دیگه در اقتصاد کلان ایران اتفاق افتاد، باعث شد که مجمع حکمرانی کشور به این سمت حرکت بکنه که در برخی کالاهایی که حالا به عنوان کالاهایی هستن که بیشتر برای مردم اهمیت دارن، به عنوان کالاهای اساسی و مصرفی مطرح هستن در سبن خانوار، مجمع حکمرانی به این سمت حرکت کرد که برای این کالاها قیمت گذاری انجام بده. اما این قیمت گذاری در مورد خودرو نتیجه چی بود؟ اینکه بعد از یک دهه که از اون دوره گذشته، ما این اختلاف بسیار زیاد قیمت مصوب و قیمت بازار رو شاهد هستیم که نتیجهش میشه که از طرفی نه مصرف کننده واقعی میتونه با اون قیمت‌های مصوب خودرو رو تهیه بکنه و باید با قیمت‌های به مراتب بالاتر از حتی قیمتی که به عنوان حالا قیمت تمام شده خودروساز مطرح هست، قیمت به دست خودرو به دست مشتری میرسه. و در طرف مقابل هم باعث شد با توجه به اینکه این نرخ مصوب به دلایلی که حالا بحثش هم مفصل هست تا حدی پایین تر از اون قیمتی بود که حالا خودروساز ادعا میکنه قیمت تمام شده هست.
درسته.
و این باعث میشد که خودروساز بیفته توی یک مسیر زیاندهی که در این نقطه که الان من با شما صحبت میکنم 120 هزار میلیارد تومان زیان انباشته ایران خودرو و سایپا هست. خب این زیان انباشته باعث میشه که خودروساز از کیفیتش بزنه.
30 ثانیه آقای.
و ده. از طرف دیگه هم نقدینگی که در حالا جریان هست در این خودروسازی ها کاهش پیدا میکنه و اون عرضه‌ای که باید به بازار انجام بده تا اون تنظیمگری صورت بگیره اتفاق نمیفته و نتیجهش این وضعی هستش که ما در بازار داریم. اگر که حالا وقت باشه من در مورد واردات هم یه نکته‌ای عرض بکنم.
بله 10 ثانیه.
ببینید واردات دو تا سناریو داره. ما اگر با یک تعدادی واردات رو بیاریم که اون تعداد بتونه رو بازار اثر بذاره، قیمت خودش
کاهش بده. من زمان رو اشتباه گفتم. فرصت داریم ببخشید. بله.
ببینید در مورد واردات خودرو دو تا سناریو ما پیش رومون داریم.
من 27 و 28 خوندم، 38 خوندم به خاطر همین. بله. شنوندگان عزیز عذر میخوام.
ببینید در مورد واردات دو تا سناریو مطرح هست. یکی این مورد هستش که ما یه تعدادی واردات صورت بگیره که این بتونه به صورت پلکانی بر قیمت خودرو اثرگذار باشه و قیمت خودرو رو تو بازار کاهش بده. اما سناریویی که به نظر میرسه الان در جریانه و با توجه به اینکه 3-4 سال هم ما واردات خودرو نداشتیم و یک تقاضای تجمیع شده‌ای در مورد این نوع خودروها وجود داره، به نظر میرسه که با این تعدادی که قرار هست الان محقق بشه، ببینید من میتونم ادعا کنم 1 میلیون خودرو هستن.
بله.
میاد تا آخر سال. این که ادعا که خیلی نمیتونه
خدای وارداتی رو
نمیتونه که ادعا شرایط بازار رو تغییر بده. شرایطی که ما مواجه هستیم تا انتهای امسال اون 40,000 خودرویی هم که میگن ثبت سفارش شده بعیده برسه به دست مصرف کننده با توجه به حالا اون فرایندی که داره و این فرایندی که تخصیص ارز قرار هست اتفاق بیفته بعیده برسه
حداقل تا پایان امسال.
یعنی پیش بینی ها اینطور هست. حالا اگر برسه که خب بهتر، اما این 40,000 خودرو هم که دقیقاً باعث میشه که همین اتفاق بیفته که این قیمت این خودروها هم بره بالای قیمت خودروهایی که الان تو بازار شکل گرفته قرار بگیره و یعنی تغییر آنچنانی نمیتونه در قیمت خودرو در بازار داشته باشه. و از طرفی هم یه نکته دیگه هم مطرح هست. ببینید ما همون نکته که آقای دکتر کاکایی فرمودن، ببینید ما توی 30 سال گذشته یه دوره‌های ممنوعیت واردات داشتیم، یه دوره‌های تعرفه واردات بالا بوده بعد پایین می اومده، یه دوره دوباره ممنوع می‌شده، اما اینها هیچ کدوم توش مسئله صنعت خودروی ما یا بازار خودروی ما نبوده. بله. مسئله ارزی کشور بود. یعنی بعد از حالا شرایط برجامی ما یه